بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل علی ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام علی مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و تأیید مقام معظم رهبری صلوات بلند بفرستید. در این چند شبی را که بحث کرده بودیم مسیر بحث ما در دو تا عنوان بود. عنوان اول این بود که چه کنیم از عبادت هامون لذت ببریم، که اگر این لذت در ما پیدا می شد در ما انگیزه عبادت پیدا می شد، ما به عبادت مشتاق می شدیم، دنبالش می رفتیم، از برکاتشم بهرمند می شدیم. ولی ازا بحثا در این کانال قرار دادیم اگر بناس از عبادت ها لذت ببریم باید چه کاری انجام بدیم. یه بحث دوم مطرح کردم که دیشب این بحث مطرح شده بود و اون این بود اگر بناس ما از عبادت ها لذت ببریم باید اول از ما عبادت را قبول کنن، از ما بپذیرن. اگر عبادت از ما پذیرفته شد الان اثرش هم بار میشه، اثرش اینه که لذت ها میاد، با لذت ها هم اون برکات میاد. عواملی را که باعث میشه از ما عبادت را نپذیرند، از ما قبول نکنند، اونها چه نکاتی بود که دیشب بحث کردم. وقتی عبادت مورد قبول قرار نگیره اصلا انسان چیزی نداشت تا بخواد لذتی براش جلو بیاد. در بحث امشب در یک عنوان سوم وارد بحث میشیم. اون عنوان سوم اینه اگر عبادت ها بخواد برای ما اون اثرات مهم رو به دنبال داشته باشه، ما اگر بتونیم در محضر خدا بودن را بر خودمون جا بندازیم و این را به این دلهامون باور بدیم اعمال ما در محضر خداوند عالمه، حق تعالی به اعمال ما شاهد و ناظره، هر عملی را که از ما سرزد در محضر الهیست، اگر این محضر بودن به این دلها باور بیاد مسلم انسان در عبادت ها یه حال و هوا دیگه داره. اگر کسی به شما نگاه کنه و شما در دید نگاه او عملی انجام بدید تا اینکه انسان همون عمل انجام بده، منهای این دید و نگاه خیلی فرق میکنه. بلذا باید ما کاری کنیم برای خودمون محضر بودن را جا بندازیم. این مورد بحث امشب ماست. قبل از این که در خود بحث وارد بشم به یکی دو تا مقدمه عنایت کنید. در روایات زیادی در آیات قرآن شریف ما را به تدبر در قرآن امر فرمودند که شما در قرآن تدبر کنید، حتی در بعضی از آیات لسان لسان سرزنشه که چرا در قرآن تدبر نمی کنید. در روایات آمده هنگام قرائت قرآن هماغمتون این نباشه که سوره را به اتمام برسونید، بلکه در خود آیات تدبر کنید و با تدبر قرآن بخونید. که نمیدونم در این جلسات بود یا مجمع عاشقان بقی بود، خیلی به یادم نیست، که اگر انسان بناست تمسک به قرآن در خودش پیاده کنه، تمسک به قرآن سه مرحله داره: مرحله اول قرائت قرآن، مرحله دوم تدبر در آیات قرآن، و مرحله سوم عمل به آیات قرآن. اگر کار ما به عمل منجر شد، عمل به قرآن تمسک به قرآنه، نه قرائت خالی فقط. به دو تا مثال دقت کنید که اگر تدبر در این نکات بیاد چطور معانی عوض میشه. شما در سوره بقره میخوانید بسم الله الرحمن الرحیم: الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. قرآن کتابی است، شکی در او نیست، هدایت هست برای اهل تقوا. آیه بعدم از صفات اهل تقوا چند صفت رو بیان میکنه: الذین یؤمنون بالغیب الی آخر آیه. اگر ما این آیه را یه نگاه دوم بندازیم، هدن للمتقین، هدن للناس نفرمود. قرآن کتاب هدایت، نه برای همه. نفرمودن هدن للناس، قرآن آمد دست مردم را بگیره. هدن للمتقین آمد دست اهل تقوا را بگیره. یعنی قرآن دوایی است، قرآن شفایی است. هر کسی دنبال دوا و شفا میگرده، قرآن دست او را خواهد گرفت. اگر کسی با قرآن کارش نیست، قرآن هم با او کارش نیست. رضا با تعبیر هدن للمتقین، همون اول کار خط را جدا کرد: هدایتم نه برای هر بی سراپایی، برای اهلش، اونها که دنبال راه میگردن، منم دست اونها را میگیرم. این یه نکته. برام مثال برام عرض میکنم. و یا شما در سوره هم این آیه را هر روز چندین بار تکرار میکنید: ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب عزیزان اهل ادب میدونن ایاک مفعوله و حق مفعول اینه بعد از فعل بیاد. چرا در اینجا این که باید بعد از فعل بیاد، چرا بعد فعل مقدم شد؟ به اصطلاح اهل ادب، ما حق و تأخیر چرا تقدیم و مقدم شد؟ خب اگر این مفعول بعد می اومد، آیه اینطور معنوی: خدایا تو را عبادت می کنم، دایا از تو کمک می خواهم. اما در این عبارت نمی رسونه: غیر تو را عبادت نمی کنم، از غیر تو کمک نمی خواهم. نداره. آنکه هست جنبه اثباتیه: تو را عبادت می کنم. همین. آیه دیگری را چی؟ آیه ساکته. دایا از تو کمک می خواهم. از دیگری چی؟ آیه ساکته. نه اثبات ما ادا می کنه، نه نفی ما ادا می کنه. وقتی مفعول مقدم شد، میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، هم جنبه اثبات در اوست، هم جنبه نفیه. خدایا فقط تو را عبادت میکنم، دنبال غیر نیستم، و فقط از تو کمک میخوام، دنبال دیگری نیستم. هم اثبات هست، عبادت کردن خدا، از خدا کمک خواستن، همه هر بگن نفیه، با غیر کاری ندارم، برای غیر کرنشی ندارم. این باب مثال درست کردم. در باب بحث خود ما هم که ما چه کنیم محضر بودن رو برای خودمون جا بندازیم و عبادت هامون رو در محضر حق تعالی انجام بدیم. من چند تا نمونه آیات براتون میارم، به همین آیات دقت کنید ببینید لسان آیات یک لسانه، لسان آیات این حق تعالی اعمال ما آگاهه، آنچه ما اعمال انجام میدیم حق تعالی با خبره، با اطلاعه. اما در بیان با اطلاع بودن حق تعالی تعابیر فرق میکنه. بله مثال نگاه کنید، یه بار تعبیر میاد و الله یعلم اعمالکم، خداوند از اعمالتون با خبره. اینجا تعبیر به یعلم آمده، خدا میداند اعمال شما رو، که بعد اهل ادب میدونن کلمه اعمال جمعه، اعمالکم به کم اضافه شد، جمع مضاف افاده عام میده، به آن که از شما به عنوان عمل صادر شد او با خبره. که با اعمال چشم، اعمال زبان، اعمال دست و پاست، یه بار اعمال قلبی، احسان حب و بغض داره، یه بار افکار، نیت هاست، تو ذهن نکاتی داره، از افکار ما در لابلای پرده های ذهنی ما او با اطلاعه. اما از این اطلاع به تعبیر یعلم بیان کرد، او میداند. همین اعمالکم را که جنبه ظاهر و باطن ما را این اعمالکم میگیره، در آیه بعد بازترش کرده و یعلم ما یسرون و ما یعلنون، آنچه ظاهر کنید آنچه مخفی کنید او میداند. این ما یسرون و ما یعلنون همون اعمالکمه، اعمالکم دربسته بود، اینجا بازش کرد، اعمالکم اعمال سری ما رو میگیره، اعمالکم اعمال علنی ما رو میگیره، اعمالکم اعمال جوارحی ما رو میگیره، اعمالکم اعمال جوانحی قلبی ما همه رو میگیره. اینجا دربسته بود، آیه ما بعد ما یسرون و ما یعلنون همین دربسته رو باز کرده. خب در این سری از آیات اگر انشاءالله به المعجم قرآن مراجعه کنید، تعبیر یعلمو، تعبیر علمه، تعبیر علیمون، این رو توی قرآن الا ماشکات در 50-60 آیه باشه. خب الان براتون آیات بعدی رو میخونم به عنوان مثال، همون آگاه بودنه، اما نگاه کنی تعابیر عوض شده. ان الله همانا حق تعالی یعلم غیب السماوات والارض، خداوند نکات غیبی، نکات مخفی آسمان ها و زمین را میداند، و الله بصیرون به ما تعملون، آنچه شما عمل میکنید خدا بصیره. جای علیم بودن به بصیر بودن اینجا دست گذاشت. آیا بصیر همون علیمه؟ علیم همون بصیره؟ یا معنا فرق میکنه؟ اگرچه هر دوتا به آگاهی حق تعالی منجر میشه، حق تعالی میداند، اما در اختلاف تعابیر اختلاف معنا خوبیده. یه بار من از اعمال شما با خبرم، برام خبر به شما چه کردید، آنچه کردید رو برام خبر آوردن، طبق اطلاع که برام آوردن میدانم چه کردید. یه بار نه نگاه بهتون میکنم، از نگاه میفهمم. اول یعلمای، دوم یبصره، بصیر بودنه، نگاه کردنه. به تعبیر سوم نگاه کنید، تعبیر سوم همون دو تعبیر قبلیه با یه تعبیر سومی، که در سوره مجادله آمده، یوم یبعثهم الله جمیعا، یه روزی میاد خداوند عالم تمام شما را از قبرها بیرون میاره و شما را در صحنه محشر حاضر میکنه. فینبئهم بما عملوا، آنچه را که از شما به عنوان عمل صادر شد، ینبئهم، خدا از اعمال عمل کردهاتون شما را با خبر میکنه که شما چه کردید. احصاه الله، تمام اعمال ما در نزد خدا احصا شده، جمع شده و نسوه، گرچه خود شما فراموش کرده باشید. خب تا اینجا نکات این بود، تمام به صحرای محشر می آیید، عمل کردهاتون را به روحتون می کشند، گرچه شما فراموش کردید خدا همه را جمع کرده. اون نکته آخر، والله على كل شيء شهيد، خدا به همه کارهاتون شاهد و ناظر بود. خب یه بار تعبیر به یعلم میاد، یه بار تعبیر به بصیر بودن میاد، اینجا تعبیر به شهید بودن میاد. هر ستا یکیه اما تعابیر با هم دیگه فرق میکنه. والله علا کل شهید، شهید نه، خدا شاهد بود، خدا ناظر بود، اعمال در محضر خدا انجام گرفته، شما در محضر خدا دارید کارهاتون رو انجام میدید. اگر این محضر بودن بر ما جا بیفته، گرچه شما عزیزان میدانید و شما عزیزان باورم دارید، اما با کمال تأسف دارم برای خودم و مثل خودم عرض میکنم، این باورهامون در مرحله باور عقله، به برهان عقل ما باور داریم خدا به اعمال ما شاهد و ناظره. این باور از عقل به دلهامون هنوز نیامده که دل به باور بیاد. اگر دل به باور آمد، خیلی برکات عجیب باره، دیگه انسان ریا نمی کنه، دیگه انسان برای غیر کاری انجام نمیده، اصلا انسان به غیر اعتنایی نداره، دیگه من در او پرده های مغزیم، هم برای این آقا کار کنم هم برای خدا، خدا که با اطلاعات برای کی دارم کار میکنم. خود خدا فرمود انا خیر و شریکم، من بهترین شریکم، من عمدلی و لغیری فهو لغیری، اگه برای من و غیر من با هم کار کنه، من شریک خویم، تمام رو به همون شریکه ها داد، خود چیزی قبول نخواهم کرد. اگر این برای ما جا بیفته، دیگه دکارها ریا نداریم، دکارها رو خراب میکنیم. آن کسی که خود را در محضر دید، مشکلات هم براش آسان میشه. یه زمانی را که علی یسر سلام الله علیه روی دستان را ابا عبدالله با تیر سه شعبه شهید شد و علی یسر آقا اوورد پایین، دید ذبح من الاذن الى الاذن، گوش تا گوش بریده شد، آقا دست به زیر گلو علی یسر گرفتن، تو دستان آقا خون پر شد، من آقا خون رو به محاسن خودشون مالیدن، دوباره دست جلو آوردن، خون را پر کردن، به آسمان پراکندن که میگن یک قطره از این خون به زمین نیامد، اگر از این قطره خونی به زمین میامد، عذاب حق تعالی نازل میشد. در این لحظه حساس بود که میگن صبر امامت لبریز شد، از ملکوت ندا صبرم یا حسین، سید جان طاقت بگیر، که بعد حسین به خدا عرض کرد همین مقدار که تو ما را میبینی و اعمال ما در محضر توست، این مصیبت ها برام قابل تحمله. اگر این برام جا بیفته در محضری، بلذا آیات قرآن به این در محضر بودن ها جا به جای قرآن دست گذاشت، یه همین جا، و الله علی کل شیء شهید، خدا شاهد اعمالتونه، خدا ناظر اعمالتونه، اعمال در محضر خدا داره انجام میشه. اون کلام امام امت گناه نکنید، در محضر خدا معصیت نکنید. این گناه تو محضر حق را داره انجام میگیره. یا در سوره علم، علم یعلم بان الله یرا، آیا این بشر نمیدونه در خدا نگاش میکنه، در خدا او را میبینه؟ به تعبیر علم یعلم بان الله یرا، یرا رؤیت دیدن، این خدا تو را میبینه، تو در محضر خدا نی. باید این برای خودمون جا بندازیم و میدانید یه دونه نهال، یه دونه تخم بخواد از زمین در بیاد تا ساقه و برگ و ریشه و اینا بیاد بالا، بعد ثمر بده، بعد نهال درخت، این طول زمان نیازمنده. یک دانه تا درخت بشه زمان میخواد. دل ناباور اگر بناست به این باور بیاد، اینا زمان میخواد. از خود انتظار سنگین نداشته باشید. همین اوائل کار، یه هفته اول یا یه ماه اول، این دل از این رو به اون رو بشه، این طول زمان نیازمنده. و برای کمک کردنهای شما که این دل ناباور زودتر به باور بیاد، تلقینهای خودتون خیلی موثره. با خودتون حرف بزنید، دارید تو راه میدید، خطاب به خودتون، فلانی در محضر خدایی، خدا به پای کارهاته، تو را نبینی او تو را میبینم، تو توجه نداری او به تو توجه دارد. به نظر در روایات فرمودن اعبد الله که انک تراه، خدا را آنطور عبادت کنید انگار خدا را میبینید. فعلم تکن تراه، اگر شما خدا را نمیبینی، فانهو یعرف، او شما را میبیند. که در نقلی آمده این آیه شریفه قرآن در سوره یونس آیه 61، ولا تعملون من عمل الا کننا علیکم شهودان، شما عملی انجام نمیدید مگر ما به کارهاتون شاهد و ناظریم. روایت داره این آیه رو هر بار پیغمبر اکرم میخوندن بکا مکاعد شدیدا، به شدت گریه میکردند، بکا مکاعد شدیدا. این حال انقلاب به پیغمبر اکرم دست میداد. درباره قضیه یوسف و زلیخا، خود جریان ام یه جریان بسیار عجیبی بود. وقتی را که یوسف اسمت به خرج داد، جریان بسیار سنگین بود. یعنی عوامل این وسط موجود بود که برای هر مردی چاه سقوط بود. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علی در تفسیر المیزان به بعضی از عوامل اشاره فرموده بودند. به عنوان مثال فرض کنید، خواهد زلیخا مولای بر یوسف بود. یوسف عبد در خرید بود، در ملک زلیخا بود، زلیخا صاحب یوسف طبق ظاهری اینم عبد. خب هرچی مولا بگه عبد باید بگه چشم، این خود یک عامل. دوم میگن زلیخا بسیار زن وجیهه و زیبایی بود، خب این دو. سوم تقاضا از خود زلیخا بود، این سه. چهارم درهای اتاق بسته بود. پنجم این اونجاها چندین در پشت هم دیگه بود، تمام درها رو بسته بودن. و بعد هم خود جلسه ای را که زلیخا ترتیب داده بود، اوضاعی خود اون جلسه هم خود موضوعیت داشت. و اینم یوسف میداند اگر مخالفت کنه زندان است و کتک است و شلاق است و تهدید عملی پشتشه. چندین عامل وجود داشت. ایوانم یوسف جوان بود و یوسف دا همسر نداشت. زلیخا مصر به قضیه بود، عوامل زیادی بود که انسان اینجا زمین بخوره. میگن وقتی را که زلیخا در او اتاق خلوته یوسف را تنها گیر آورد و با تعبیر حیتلک آماده هستم برای تو که دیگه زمینه گناه با تمام اسباب فراهم بود، یک بوتی در اتاق بود که زلیخا یه پارچه روی بوت انداخت، بعد گفته حیتلک آمادم برای تو. از روایت براتون بخونم که وقتی این پرده رو روی اون بت و صنم انداخت، یوسف یه سوال کرد، سوال اینه: ما صنعت چرا این کار کردی؟ روی بت پرده انداختی؟ قالت، زلیخا گفت: طرحت علیها صوبا استحی ان یرانا، یه پارچی روی بت انداختم حیا کردم که بت منو ببیند. خب بت پرست به انسان بفهم. وقتی این جمله را گفت، یوسف فرمود: فانت تستحیل من صنمک، تو از بتت حیا میکنی. و هو لا یسمع و لا یبصر، این بت سگی نمیشنوه و نمیبینه. ولا استحی من ربی، من خدایم حیا نکنم. تو از این بت حیا کردی، روش پرده انداختی، تو این بت بی جون تو را نبینه، من از خدا حیا نکنم. اینو گفت و پا به فرار گذاشت. و اگر انسان لله کار کنه، اون سر بزنده‌ها خدا او را یاری میکنه و محال از حق تعالی عبد خالص رو رها کنه. قرآن میگه من یتق الله یجعل له مخرجا، اگر انسان تقوا پیشه کنه بر او راه فرار جلو میذاریم. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اونجا که گمانش نیست او را روزی میرسانیم. وقتی اسباب شهوت و گناه آماده، به خاطر خدا زد کنار، درهای بسته را هم خدا براش باز کرد. به هر در بستی میرسید، در بسته به اسم الله باز میشود. خب این مال همون در محضر حق تعالی بودنه، این مال همون خدا را من خود شاهد و ناظر دیدنه. این باید بر ما جا بیفته. اگر عبادت ها بر ما با این دید انجام شد، بابا داره خدا نگاه ما میکنه، داره خدا ما را میبینه. ها آدم خیلی فرق میکنه، حواس این بر اون بر نمیره، این بر اون بر فکر. حالا بگیم مثال نفت کنید، یکی داره با شما صحبت میکنه و شما نگاش میکنید، این چی داری میگه؟ گاهی صحبت میکنه، نگاه به آسمان میکنه، نگاه به زمین میکنه، نگاه به اینور میکنه، نگاه به اونور میکنه، به کلش میخورونه، دست میخورونه، دماغ میخورونه، اینور اونور حواسا. شما چی بهش میگید؟ بنده خدا، خود درست باید چی داری میگی؟ خود دو کلام حرف داری مقدم بایست حرفاتو بزن، این چپ رات بالا بین چپ رات، خود درست بایست. نماز ما اینه اینه، بسم الله الرحمن الرحیم. زن رفت تو بازار، بعد میاد تو خونه، بعد میره برای درس، میاد مسافر، این بر اون بر ذهن جوان پراکندهی داریم، اصلا داریم با کی صحبت میکنیم نمیدانیم. این مال چیه؟ این محضر بودن برامون جان یافتاد. اگر برامون حضور جان یافته، خیلی عبادت همون فرق میکنه. در نماز را بس فقط فهمی گفت السلام علیکم و رحمت الله، این عبادت نخود برامون لذت بیاره، تا اون لذت اشتیاق بیاره، تا اون اشتیاق انگیزه به دنبال بیاره، ایکی هیچ نبود. و رضا باید برای خودمون این محضر بودن را جا بندازیم. دوباره به روایت کنید، حدیث، حدیث قدسیست: انما یسکن جنات عدن، جز این نیست در جنات عدن کیا ساکن میشن؟ اون مکان مکان مال کیه، اونجا معبا و منزل کیه. الذین مال افرادی است. اذا حمو بالمعاصی، وقتی اراده گناه به اینها دست میده، ذکر و عظمتی، عظمت منو به یاد میارن، متذکر عظمت و جلال و حرمت من میشن. فراقبونی، بعد رعایت عظمت من رو میکنن. ذکر و عظمتی، متذکر عظمت و محضر و حضور من میشن. فراقبونی، وقتی متذکر شدن مراعات میکنن، مراقبت میکنن، حرمت شکنی نمیکنن، به معصیتم وارد نمیشن. خب اینها که در دنیا عظمت من رو متذکر شدن، حرمت نشکنن. یعنی یک روایت باشه حق تعالی به عزت و جلالش قسم بخوره. یه بار عرض کرده بودم که ما قسمی از عزت خدا بالاتر شد نداشته باشیم، و شیطانم برای اغوای انسانها به این قسم عظیم قسم خورد به خدا یا به عزت کرده. خب و عزتی و جلالی، به عزت و جلالم قسم، لأهم به عذاب اهل الارض، همانا اراده میکنم اهل زمین رو اقام کنم به گناهانی که انجام دادن. که بینی بین الله، اگر بنا باشه اعمال ما همینی که اکثر ماها داریم باشه، باید جای باران سر ما شهاب آسمانی بباره. حالا خدا آغاز رو به نفهمی بعضی ماها نگاه نمی کنه. به عزت و جلالم قسم، لأهم و به عذاب اهل الارض، همانا اراده می کنم که اهل زمین رو اقام کنم. فیدا نظرت الى اهل الجوع و لعتش من مخافتی، اما نگاه به بعضی ها می کنم، اینها گرسنه‌اند، اینها تشنه‌اند، و به خاطر من این حال به اونها دست داد، به اینها که ندا نگاه می کنم، صرفت و انهم العذاب، از اهل عقاب، عقاب را بر می دارم به حرمت. لا اله الا الله. حالا چند تامون زمان جنوی گناه ذکر و عظمتی برای ما صادقه؟ چند تامون وقتی دنیا با تمام جلوه های زیبایش جلو میاد، ما گول این زیبایی غلط انداز رو نمیخوریم، حرمت نمیشکنیم؟ چند تامون؟ و نزاد در روایات فرمودن، راوی از امام سوال که آقا میخوام ببینم در نزد خدا چقدر حرمت و آبرو دارم. امام فرمودن ببین خدا در دیدهات چقدر حرمت و آبرو داره. گفت آقا منظور شما چیه؟ فرمودن اگر گناه جلو بیاد، تا کجا برای خدا آبرو قائلی برای خدا گناه نکنی؟ به همون مقدار که تو برای خدا حرمت آبرو قائلی، خدا هم به همون مقدار برای تو حرمت آبرو قائله. به همون مقدار. چقدر برای خدا مایه میگذاری، همونت خدا برای مایه میذاره. بین عرف خودتون زیاد دارید، یه بار سلام کنی به یک کسی، مراقبت او به شما سلام میکنه. برای او یه بار بلند چید، مراقبت او براتون بلند میشه. یه بار سلام نکنید، تکبر کنید، مراقبت او به شما تکبر و سلام بهتون نمیکنه. چقدر حرمت برای خدا قائلید، خدا آمد به همون مقدار برای شما حرمت آبرو قائل. یه روایت این براتون بخونم. خواستم تو بحث علم الهی وارد بشم که ظاهرن در این بلای بعد انشاءالله میفته، چون امشب شب آخر مجلسه، و انشاءالله اگر عمری باقی باشه از هفته آینده چهارشنبه شب، یعنی شب پنجشنبه، طبق لوال سالهامون اینجا جلسه برقرار هست. شد هم نماز و هم جلسه انشاءالله برقراره. گفتم این بحث این شبهای ما دیگه به امشب ختم، انشاءالله هفته های بعد چهارشنبه شب بحث خودمون بیاری خدا انشاءالله مناسبت اومد جلو، انشاءالله در بحث علم الهی وارد بشم. خداوند به اعمال ما آگاه، نحوه علم الهی چیه؟ آی علم حصولیه، علم حضوریه، این علم چه نوع علم؟ انشاءالله توی بحث وارد میشه. اما روایت قال امیر المؤمنین سلام الله علیه احذر ان یراک الله عند معصیته، بترس از اینکه خدا تو را در حال معصیت ببیند، بترس. و یفقد که عند طاعته، و بترس از اینکه تو را در طاعتش نبیند. این بترس، حالا این احذر بترس چی تو هست دیگه؟ باید ما بریم در آیات و روایات خود معرفت ها بیاد بالا. اون که بعد از پیغمبر اول شجاعی عالمه و از نام حیدر و علی دشمن به خود میلرزید، این میگه بترس. بعد از دو جمله موکه فرمودن ان غویت فقو علا طاعت الله و ان ضعفت فضعف عن معصیت الله، اگر قوی هستی در طاعت خدا قوی باش، اگر ضعیفی در گناه و معصیت ضعیف باش. عکس اعمال بیشتر از ماها، قوی هستیم در معصیت، ضعیفیم در طاعت. داره به حق پیغمبر آن قسم میدیم آنجور که خودش میخواهد ما را بسازد انشاءالله. خب یه صلوات هم بلند بفرستید. دیگه الان ظاهر امر ساعاتی است که علی ابن ابی طالب داره بدن زهراش رو غسل میده. هنگام عصر بود که زهرا بدن مطهرش روی زمین بود، ابازر در رو باز کرد، از شیون خانه زهرا مطلع شدن اهل مدینه که زهرا از دار دنیا رفت. برای تشریک آمدن یه با دیدم که ابیذر حالش منقلب شد. چی ابیذر؟ گفت علی جان اون دوتای ملعون هم لا بلا جمعیت دارن میان. حال علی منقلب شد. ابیذر به این مردم بگید تشییع بدن زهرا تأخیر داره، برن برای بعد. اینها رفتن، سلمان ابیذر مقداد. علی فرمود که سلمان جان، ابیذر مقداد، از شما معذرت میخوام، شما هم برید به خونه هاتون، من و بچه ها میخوام مقداری با زهرا تنها باشیم. اینها هم رفتن منزل. دیگه ظاهر همین ایام حالی خورده دیتر بود که بدن زهرا رو آقا یه دونه پارچه کشیدن، یک مختصل مانند درست کردن، دارن بدن زهرا رو غسل میدن. فقط دلم میخواد شما صحنه را در دیده هاتون مجسم کنید. امام حسن، امام حسین، زینب، کلثوم از 3 سال تا بیان 9 سال، 4 تا بچه به این سن نشسته هستن. امام حسن، امام حسین، زینب، کلثوم، نگاهشون به همین درون چادر هست که داره بابا بدن رو غسل میده. اسما هم داره آب میاره. گهگاه حضرت از لای چادر سر رو بیرون، حسن جان من حسین من، زینب اینم، بابا آرام گریه کنید، دشمن مطلع نشه. اینها می سوختن، عشق از چشما سرازیر بود، اما نگاه می کردن و خود را نگه می داشتن. اسما هم آب می آورد و آقا بدن زهراش را غسل می داد. یه بار دیدن که آقا علی آمد بیرون، بدن زهرا را رها کرد، سر به دیوار مظلومی گذاشت، با صدای بلند داره علی گریه می کنه. اسما گفت علی جان، شما بچه ها رو به گدهی آرام امر کردید، چرا خود اینجور ناله میزنید؟ فرموده باشد اسما دست از دلم بردار، دیگه صبر علی ربلیس شد، دستم به بازوی ورم شده زهرا رسید. زهرا یک بار از این ورم بازو با من صحبت نکرده بود. شما عزیزان میدانید تا به حال دستتون پاتون ضربه خورده، ورم آمده، اما این ورم بعد یه هفته دو هفته میخوابه. اعتقاد من اینه حدود 3 ماه و خوردی روز قبل این دست‌ها را زدن ورم آورده. این ورم باقی بود تا زمان شهادت، این نبود مال ضربه خالی باشه. ظاهرا دست رو شکنده بودند یا در حد شکستن بوده که دست اینجوری ورم نخوابیده بود. که وقتی قنفذ ملعون غلافه شمشیر را به دست زهرا پایین می آورد، بابا غلافه با شمشیر بوده، غلافه خالی نبوده. بدن زهرا را علی بن ابی طالب غسل داد با اشک و آه، حالا داره کفن را به بدن زهرا میپوشونه. این دیگه نگاه آخره. یه بار این بچه ها دارن بال میزنند، آقا علی نگاه که از چشمان بچه ها یه حالت عجیبی نموداره، میخوانه یک ودای آخر با بدن مادر انجام بدن. آقا فرمود حسن جان من، حسین من، بیایید بابا، بیایید برای آخرین بار با مادرتون ودا کنید. اینها دویدن طرف بدن مادر، یه طرف حسین آمد، یه بر حسن آمد. در این حال بود که دیدن دستان زهرا از کفن بیرون آمد، با یه دست حسن را بغل گرفت، با یه دست حسین را بغل گرفت. یعنی اینا عزیزان من زهرا هستن. من در این 3 ماه آخر به خاطر که پهلوم شکسته بود نتونستم حسن رو بغل بگیرم، حسین رو بغل بگیرم، اما الان دارم این کاری میکنم. این حالت که جلو آمد، ناله علی بلند شد. راوی دیگه شنیدم ملائکه آسمان صدا زدن علی جان بچه ها را از روی بدن زهرا بردار، ملائکه آسمان ها طاقت دیدار ندارن.